بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 347.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و کذا لا یقطع من سرق المعکول المذکور فی عام المجاعه و ان استوفى باقی الشرائط لقول الصادق علیه السلام لا یقطع السارق فی عام سلت. نهمین قید از قیود دهگانه اجراء حکم قطعیت در مورد سارق این است که مال مسروق لازم است که غیر معکول باشد در سال قحطی و خشک سالی. معناش این است که اگر سال قحطی و خشک سالی است، اگر سارق معکول رو مثل نان و گوشت و امثال اینها رو سرقت بکنه قطعیت نداره. خب اگر این هست طبیعتا این بر اساس یک دلیلی است. ایشون می‌فرماد ما سه تا روایت در اینجا داریم. این سه تا روایت رو کتابتون ذکر میکنه. این سه تا روایت رو اجازه بدید من بخونم. این روایات دوستان دو تاش مطلقه. یعنی چی مطلقه؟ یعنی هم سرقت معکول رو شامل میشه در سال قحطی و خشک سالی، هم غیر معکول رو. یعنی از معکول و غیر معکول حرفی نزده، اما یکیش مخصوص فرض سرقت معکوله. ایشون میفرماید که ما باید با روایت قیددار اون دو روایت مطلق رو تقییدش بکنیم، با روایت مقید اون روایت مطلق رو تقییدش بکنیم. حالا اجازه من بدید من این سه تا روایت رو براتون بخونم، چون متنش رو بخونیم خوبه. اول: و کذا لا یقطع من سرق المعکول المذکور، و همچنین قطعیت نمی شود کسی که سرقت کنه معکول مذکور را. معکول مذکور یعنی همون معکولی که ابتداء بحث سرقت ذکرش کردیم. کی؟ فی عام المجاعه، در سال خشکسالی، گرسنگی، قحطی. و ان استوفا باقی شرائط، ولو باقی شرائط باشه ها، هرز هست، حد که هرز شده به اندازه ربع دینار هست، همه اینا هست. عرض کنم خدمت شما لقول صادق علیه السلام، روایت اول. ببینید روایت اول هیچ حرف معکول و غیر معکول نزده، مطلقه. فرمود لا یقطع السارق فی عام سنت، اما این سارق سارق چیه حرفی ازش زده نشده تو این روایت. وسائل جلد 28 291 حدیث 2. یعنی فی عام المجاعه، مجاعه یعنی قحطی و گرسنگی. و فی خبر آخر در روایت دیگر داره کان امیرالمؤمنین علیه السلام لا یقطع السارق فی ایام المجاعه. باز ببینید روایت دومم حرفی از معکول و غیر معکول نزده. روایت سوم: و عن صادق علیه السلام قال لا یقطع السارق فی سنة المحل. سنه محل یعنی سنه خشکسالی، سال خشکسالی. فی شیء یؤکل مثل الخبز و اللحم و اشباهی. روایت سوم دست گذاشته رو خصوص، بگید، معکولات. ببینید جناب شهید ثانی میگه والمطلق فی الاولین مقید به هذا الخبر. اون اطلاقی که در روایت اول و دوم وجود داره، یعنی حرفی از معکول و غیر معکول نزده، اونا هم باید حمل بشه بر معکول به خاطر روایت سوم، یعنی قید میخوره اون مطلق به واسطه این خبر سوم. البته دوستان این ستا روایت هر سه روایتش مشکل سندی داره و لذا میفرماد به طریق ضعف و ارسال، در طریق این روایات سگانه ضعف و ارسال وجود داره. روایت سکونی، روایت اول ضعیفه، روایت دوم و سوم هم مرسله است. البته مرسله هم که باشه طبیعتاً باز جزء روایات ضعیف قرار میگیره. لکن العمل بهی مشهور لا رد له، اما با این که مشکل سندی داره اما مشهور بهش عمل کردن و رادی برای این حکم وجود ندارد. چون میدونید وقتی مشهور به روایت ضعیف عمل میکنن، عرض کنم بعضیا مبناشون اینه که عمل مشهور جابره، ضعف سند خودش جبران ضعف سند رو میکنه، ولذا میگه لا راد له، یعنی به این روایات عمل میشه. خب ببینید متن روایات رو شما دیدید، اصل حکم هم همینیه که عرض کردیم. یه بحثی دوستان اینجا پیش میاد، خوب دقت کنید به عرض من، که آیا حکم به عدم قطع در سرقت معقول در عام مجاعه آیا منوط به این است که سارق مضطر باشه یا نه؟ حتی اگر سارق مضطر هم نیست، پول داره، غذا هم داره، هیچ مشکل مالی هم نداره، همه چی هم براش فراهمه، اما در این حال میاد معقول رو دزدی میکنه، اون رو هم میگید قطعیت نمی کنیم. آیا این حکم عدم قطع در عام مجاعه نسبت به معقول منوط به مضطر است یا نه؟ مضطرم که نباشه همین حکم عدم قطع وجود داره. شهید ثانی میفرماید کلام مصنف و غیر مصنف مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی چه مضطر باشد چه مضطر نباشه، یعنی حتی اگر مضطرم نباشه باز لا قطعه. نستم که دیدید تو روایتم حرفی از مضطر و غیر مضطر دوستان زده نشد، روایتم مطلقه. در واقع عبارات فقها اگر مطلقه به تبع نص مطلقه، اما برخی دوستان مقید کردن به این که این حکم به عدم قطع مال مضطره، غیر مضطر دستش قطع میشه ولو در سال خشکسالی باشه. چرا؟ علتش این است که اگر سارق غنیه، غنیه به این معنا که معقول رو داره، مشکل معقول نداره، تو خونش 500 کیلو برنج داره، مشکل گرسنگی نداره، اما در این حال دزدی میکنه، این شخص برای این فرد قحطی و خشکسالی اثر نداره، یعنی قحطی و خشکسالی برای این فرد دخلی نداره که بخواد بره دزدی. حالا یه وقت هست میگید آقا سال قحطی و خشکسالی طرف نداشته، چون نداشته رفته دزدی کرده، خب اونو میگیم قطعیت نمیکنیم، مضطر بوده. اما این بابایی که 500 کیلو برنج تو خونشه برای چند سالش، مثلا عرض میکنم دارم پیازداغشو زیاد میکنم، خب این که همه چی تو خونش هست و هیچ مشکلی نداره و در این حال میره دزدی میکنه، این سال قحطی و خشکسالی براش دخیل نیست. شهید ثانی میفرماد لا بأس به این قول، حرف خوبیه. البته خوب دقت کنه چی عرض میکنم، یه نکته ایشون اضافه میکنه، میگه ما این رو میپذیریم لا بأس به این قول، اما حواستون باشه اگر یه کسی رو میدانیم مضطر بوده و معقول رو سرقت کرده، میدونیم مضطر بوده، علم به اضطرارش داریم، این رو قطعیت نمی کنیم. اون کسی رو که میدانیم مضطر بگید نبوده، علم داریم به عدم اضطرارش، اون رو قطعیت می کنیم. اما این وسط مورد شک رو، یعنی اگر شک کردیم که یک کسی مضطر هست یا مضطر نیست، ایشون میفرماد مورد شک هم مثل خود مضطر قطعیت نمیشه اینجا تو سال قحطی و خشکسالی ها. تو سال قحطی و خشکسالی جایی که شبهه بکنید که این مضطر هست یا نیست، این رو به مضطر ملحقش میکنیم، قطعیتش نمیکنیم. در واقع از این سه قسم، سه قسم چیه دوستان؟ علم به اضطرار، علم به عدم اضطرار شک، فقط صورتی خارج از عدم قطعیت که طرف بدانیم مستر نبوده، این خارج از عدم قطع اون قطعیت میکنیم. اما مورد مشکوک و موردی که میدانیم مستره، اینا قطعیت نمیشن. درست شد؟ حالا یک کسی اشکال میکنه، میگه آقای شهید ثانی، شما که میفرمایید این حکم مال مستره، مال غیر مستر نیست. خب این غیر مستری که شما تو سال خشک سالی جداش کردید، اگر کسی بهتون اشکال بکنه که چطور شما حکم به عدم قطع رو مقید میکنید به مستر، و حالی که مزدر اخذ معکول اصلا براش جائزه، هم در عام مجاعه و قحطی و گرسنگی، هم در غیر سال قحطی و گرسنگی، حتی اگر سال فراوانی باشه، یک کسی پول نداشته باشه، ها، از گرسنگی داره تلف میشه، یه اخذ معکول براش جائزه. این اختصاص به سال گرسنگی نداره که، سال قحطی نداره که. چطور شما این قید رو میارید؟ مزدهر دیگه سال خوشسالی غیر خوشسالی نداره، اون همیشه براش جائز اصلا. لذا معلوم میشه در عام مجاعت چه مزدهر چه غیر مزدهر لایقته. ولی اگر شما بگید اینجا مزدهر لایقته، که خب مزدهر که در غیر سال خوشسالی هم لایقته، و اصلا براش مجازه. جناب شهید ثانی میفرماید این اشکال به ما وارد نیست. چرا؟ چون دو تا تفاوت وجود داره. یک تفاوت همین یک که عرض کردیم، که ما در سال گرسنگی سارق رو سه دسته کردیم، گفتیم یا میدانیم مضطر است، یا میدانیم مضطر نیست، یا شک داریم. فقط صورتی که کمکم کنید، مضطر بدانیم مضطر نیست، فقط این صورت رو قطعیت نمی کنیم. اما اونجایی که میدونیم مضطر بوده، میدونیم مضطر بوده و اونجایی که شک داریم، اونجا قطعیت نداره دیگه. فقط اونجایی قطعیت میکنیم که میدانیم مضطر نبوده، اونجا قطعیت داره. اما در غیر سال خشک سالی دوستان، مورد شک رو ما قطعیت میکنیم. در غیر سال خشک سالی ها مورد شک رو ما قطعیت میکنیم. چرا؟ چون قاعده اولیه در غیر سال خشک سالی این است که دزد باید قطعیتش کرد. اینم اگه مستر خودش باید ثابت کنه. اگه ما شک کردیم چیکار میکنیم؟ قطعیتش میکنیم. درست شد؟ یعنی در غیر سال خشک سالی مورد شک ملحق میشود به کسی که مستر نیست، ولذا قطعیت داره. اما در سال خشک سالی مستر مشکوک الاضطرار، یعنی کسی که شک داریم توی عرض کنم اضطرارش، اون ملحق می شود به فرد مضطر و قطعیت ندارد. این یه تفاوت بین سال خوشسالی و غیر سال خوشسالی. یه تفاوت دومی هم وجود داره، و اون تفاوت دوم دوستان اینه، دقت کنید، ایشون می فهمند ما اصلا قبول نداریم که مضطر مجاز اخذ بکنه معقول رو. ما اصلا قبول نداریم که مزتر مجاز است که معکول رو اخذ بکنه و سرقت بکنه مطلقا، حتی اگر بتونه بره رضایت مالک رو جلب بکنه، مالک رو راضی بکنه. نخیر، جواز سرقت معکول، جواز سرقت معکول اختصاص داره به صورتی که نتونه مالک رو راضی کنه به عوض. مثلا اگر نمیتونه مالک رو راضی بکنه، حالا پول نداره، اما یه مثلا فرض کن جنسی رو تو خونش برداره ببره به مالک بده، مالک راضی بشه، بعد که راضی شد چیکار کنه؟ بهش قضا بده، گندم بده، برنج بده، عرض کنم معکول رو بهش بده. اگه میتونه راضی کنه، حق نداره معکول رو عرض کنم برداره. اما در عام قحطی و گرسنگی، در عام خشک سالی، حکم عدم قطع ثابت می شود برای مضطر، چه بتونه مالک رو راضی کنه چه نتونه. تو سال قحطی و گرسنگی حتی اگر میتونسته مالک رو راضی بکنه، اما در این حال این مضطر رفت چیکار کرد؟ رفت دزدی کرد معکول رو. میگیم این آقا قطعیت نداره، گرچه دزدی کردنش معصیت هستا، ممکنه بگیم تعذیر هم داره اما قطعیت نداره. اینم تفاوت دوم. پس معلوم میشه دوستان عام مجاعه با عام غیر مجاعه تفاوت داره. نفرمایید شما اگر عرض کنم خدمتون اون قطعیت رو اختصاصش دادید به فرد مضطر، دیگه عام مجاعه با غیر عام مجاعه تفاوتی نمی کنه. سوال، این معقول یعنی چی؟ معقول یعنی اونی که بالفعل الان میشه خوردش، یا نه معقول اون چیزایی رو که میشه بپزی و بخوری اونا رو هم شامل میشه؟ ایشون میفرماد اونا رو هم شامل میشه. معقول معقول بالفعل نیست، حتی اگر بالقوه مثل گوشت خامی که تو قصابیا هست اونم جز معقول ها محسوب میشه. تو روایت هم دقت کرده باشید، روایت سوم بحث لحم رو داشت دیگه، این لحم اعم از این است که پخته شده باشد یا پخته نشده باشد. آخرین نکته قید دهم دوستان، قید دهم دوستان این بود که عبدی از مال مولاش ندزدیده باشه، و الا اگر عبد از مال مولاش دزدیده باشه قطعیت نداره. کما اینکه یادتون باشه قبلا یه اشاره من کردم که اگر عبدی خودش از غنیمت باشه و کمکم کنید از مال غنیمت هم دزدیده باشه، او هم قطعیت نداره. نگاه کنید عبارت رو، و اطلق المصنف و غیره، مطلق آوردن مصنف و غیر مصنف الحکمه. این الحکمه یعنی حکمه به عدم قد در سرقت معقول در عام مجاعه که امروز بحث کردیم. مطلق آوردن این حکم رو کذالک به شکلی که گفتیم، من غیر تقیید به کون سارق مضطرا الیه و عدمه، بدون این که مقید کنن به این که سارق مضطر باشد به اون معقول، یا نه مستر نباشه، عدمهی ضمیرش رو بزنید به اون کون، یعنی عدم کون سارق مسترن الی المعکول. کذالک یعنی به همین شکلی که بیان کردیم. حکم رو ما عرض کنم مطلق آوردیم دیگه، به همین شکل اینا حکم رو مطلق آوردن، بدون این که در واقع من غیر تقییدن همون کذالک رو داره معنا میکنه، طبعا لاطلاق نص به تبع اطلاق نفس، یعنی کلام علما مطلق است به تبع روایت که سه تا روایت خوندیم امروز اونم مطلق بود. و ربما قیده بعضهم به کونه مضطرن، چه بسا مقید کرده عرض کنم خدمتشون این حکم را بعضیا به این که این سارق باید مضطر باشه، یعنی مضطر رو ما قطعیت نمی کنیم اگر معقول رو دزدید در سال خشکسالی، و الا اگر مضطر نباشه قطع، اگر مضطر نباشه قطع میکنیم. از لا دخل للمجاع مع غناء السارق، اگر سارق غنی است و معقول داره، مشکل خورد و خوراک نداره، گرسنگی نداره، خب این سال قحطی و غیر سال قحطی برای این آقا فرقی نمیکنه، این غنیه دیگه. لذا لا دخل للمجاع مع غناء السارق. شهید ثانی میگه ولا بأسه بهی، این حرف بدی نیست، حرف خوبیه. نعم، فقط یه نکته وجود داره، لوشتبه حاله. آقایون لوشتبه حال السارق یعنی چی؟ یعنی ما نمیدونیم این مستر هست یا نیست. پس ببینید سه دسته میشه، اونی که میدونیم مستره بگید قطعیت نداره، اونی که نمیدونیم اونی که میدونیم مستر نیست اون قطعیت داره، این وسط مورد شک میمونه که نمیدونیم مستر هست یا نیست. حالا اون وسطی رو میخواد بگه نعم لوشتبه حالهو، نمیدونیم مستر هست یا نیست، اتجه عدم القطع ایزن، اینجا تو سال قحطی و گرسنگی این رو هم قطعیت نمی کنیم. قطعیت نمی کنیم یعنی ملحقش میکنیم به کی؟ به مستر. این هم قطعیت نداره عملا بالعموم، چون عموم روایت گفت که در سال قحطی و خشکسالی چیکار کنیم؟ قطعیت نکنیم دیگه، قطعیت نداره. و به هازا، با این عرض کنم نکته‌ای که آخر کار عرض کردیم که در فرض اشتباه حال اتجه عدم القطع، این به هازا رو به کجا زدم آقایون؟ همین نعم به بعد که در فرض اشتباه اتجه عدم القطع، با این بیان یندف و ماقیل دفع میشه یه اشکالی که بعضیا کردن. اون اشکال چیه؟ اشکال کردن که ان المزتر یجوز له اخذه قهرا فی عامل مجاعه و غیر عامل مجاعه. آقا چطور شما این حکم رو اختصاص میدید به مزتر؟ مزتر که جائز براش اخذ معکول قهرن، یعنی با زور میتونه مال مردم رو، معکول مردم رو بگیره بخوره، هم در عام مجاعه هم در غیر عام مجاعه. خب مزتر دیگه بیچاره داره از گرسنگی میمیره. اگر یک کسی ساکش پر غذا باشه، اون یکی دیگه از گرسنگی تو بیابون بخواد بمیره، بهش هم غذا نده، خب به زورم که شده میتونه ازش بگیره بخوره، اشکالی هم نداره. ها مزتر که دیگه عام مجاعه غیر عام مجاعه نداره که. چطور شما این حکم را اختصاص میدید به مزتر؟ ایشون میگه این اشکال وارد نیست. لعنه، این لعنه دلیل چیه دوستان؟ دلیل یندفعه. به هازا یندفعه این اشکال. چرا یندفعه؟ لعنه المشتبه حاله لا یدخل فی الحکم. چون اون فرد مشتبه، کسی که حالش مشتبه، یه نمیدونیم مستر یا مستر نیست، داخل نمیشه در حکم عدم قطع. یعنی او هم در عام مجاعه حکم عدم قطع بگید دارد. یعنی او بله بله حکم عدم قطع رو داره، یعنی قطع نمیشه، حکم مستر رو پیدا میکنه. من عرض کنم و حال این که دوستان توی عام غیر مجاعه، یعنی سالهایی که قحطی و خشکسالی نیست، ما فرد مشتبه الحال رو چه کار میکنیم؟ ملحقش میکنیم به فردی که مستر نیست و قطعیتش میکنیم. دقت میکنید؟ پس این شد یه تفاوت بین این دوتا. من نمنع من جواز اخذ المستر له قهرا مطلقا. ضمن این که یه تفاوت دیگری که این دوتا با هم دیگه دارن اینه که ما منع میکنیم از جواز اخذ مزتر این معکول را به صورت قهری مطلقا. مطلقا یعنی چه بتواند مالک رو راضی بکنه، کمکم کنید، چه نتواند مالک رو راضی بکنه. ما اصلا قبول نداریم که مطلقا برای او اخذ معکول بگو جائزه. نه، بل ما عدم امکان ارضاء مالکهی به عوضهی کما سبق. فقط در صورتی میتواند قهرن بگیره که نتونه مالک رو راضی بکنه به عوض. یه وقت یه مثلا فرض کنید آین شمدانی تو خونه داره، میتونه اونو ببره بده چکار کنه، برنج بگیره، مالکم راضی میشه. خب اینجا که نمیتونه بره زوری عرض کنم در مغازه طرف برنج رو برداره بیاره بگه آقا من چون گرسنمه زوری برمیدارم. خب تو که آین شمدان تو خونه داره پول نداری، آینه شمدون که داری که، اونو ببر بده و برنج بگیر. اگر امکان ارضا داره، چه با پول چه با غیر پول، چه با خواهش تمنا، بالاخره یه جوری میتونه بگیره راضیش کنه، قرض بگیره اگر میتونه راضی کنه، که نمیتونه به زور بگیره که. اما و هنا از ثابت الحکم به کونهی لا یقتع ازا کان مسترن مطلقا. اما در اینجا، در اینجا یعنی در سال بگو قحطی و خشکسالی، اونی که ثابت است حکم به عدم قطع است اذا کان مسترن. اگه مستر باشه در سال قحطی و خشکسالی مطلقا لا یقتع. مطلقا یعنی حتی اگر بتواند مالک رو راضی هم بکنه، اما راضی نکرد، رفت دزدی کرد، میگیم این لا یقتع. درسته؟ دقت کنید، درسته میگیم لا یقتع در عام مجاعه حتی اگر بتواند مالک رو راضی کنه، اما فعلش فعل حرام ها، و ان حرم علیه اخذ، چون میتونست راضی بکنه و راضی نکرد، فعل حرام انجام داده، اما در این حال لا یقتع. اینم یه تفاوت دیگر بین عام مجاعه و غیر عام مجاعه. فالفرق واضح. پس فرق بین این دو صورت، عام مجاعه و غیر عام مجاعه، واضحه. ببینید دوستان، اون مستشکلا میگو اگر شما در عام مجاعه حکم رو اختصاص بدید به مستر، دیگه فرقی بین عام مجاعه و غیر عام مجاعه نیست. شهید تلاش کرد دو تا تفاوت بین عام مجاعه و غیر مجاعه گذاشت که این اشکال دفع بشه. و المراد بالمعکول هنا مطلق المعکول قوتن او فعلن. مراد از معکولاتم که اینجا میگیم معکول نیست که همون لحظه بشه خوردش، نه گوشت تو قصابی رو همون لحظه نمیشه خوردش، چه قوتاً معکول باشه یعنی بعد از پختن مثلا، چه فعلاً معکول باشه. کما ینبه علیه المثال فی الخبر، تو روایت سومی که امروز خوندیم دوستان بحث لحم رو داشت. حالا خبز یعنی نان، اون بالفعل میشه خوردش، اما لحم اهم از این است که پخته شده باشد یا پخته نشده باشد. آخرین مطلب، و کذا لا یقطع العبد، این قید دهم در واقع، قطع نمی شود دست عبد لو سرق مال سیدهی، اگر سرقت بکنه مال مولاش رو یه عبدی، این عرض کنم خدمت شما قطعیت نداره. و ان انتفت عن شبهه، ولو دوستان شبهه نداشته باشه، آخه یه وقت از عبد میاد اظهار شبهه میکنه، میگه من فکر کردم مولا مثل بابای انسان میمونه، بابا هم که خب جیب بابا و بچه نداره، گفتم شاید جائزه، یه وقت ادعای شبهه میکنه. خب اونجا که به طریق اولا میگیم حتی اگر شبهه از اون منتفی باشه، یعنی وقتی ازش میپرسیم میگه من میدونستم حرامه و در این حال سرقت کردم، بازم قطعیت بگید نداره. و ان انتفت عن شبهه بل یعدب، فقط تعذیرش میکنیم، تعذیب میشه. اما لو سرق مال غیرهی، اگر عبد این مولا بره مال یکی دیگه غیر مولاش رو سرقت بکنه، اینجا میگه فکلهور، فکلهور یعنی قطعیت بگید داره. ولو کان العبد من الغنیمه، اگر عبد خودش از غنایم جنگی باشه، چون میدونید تو غنایم جنگی هم عرض کنم خدمت شما اشیا رو گاهی غنیمت میگیرن، خود عبد و اما هم جز غنایم میتونه باشه، اگر عبد خودش از غنیمت فسرق منها، بعد سرقت بکنه از غنیمت، یعنی غنیمت از غنیمت سرقت بکنه، لم یقتل. چرا؟ چون اگر ما این عبد رو قطعیت بکنیم، در واقع یه ضرر بیشتری به کی زدیم؟ یه ضرر بیشتری به خود غنیمت زدیم. میگه لعن فیه زیادت و اضرارن، در واقع این یه چیزی رو دزدیده خورده تموم شده رفته، الان دوباره دستش که قطع بکنیم یه ضرر دیگری به غنیمت زدیم. نعم یعدب بما یحسم جرعته، عرض کنم تعدیب میشود به مقداری که از بین برود جرعته، به مقداری که از بین بره جرعتش رو از بین میبریم با تعدیب کردن. مثلا فرض کنید 50 ضرب شلاق بهش میزنیم که دیگه از این کارا نکنه، اما دستش رو قطع نمی کنیم. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. سوال
واسه این صفحه
تماش و هنا ثابت یعنی در سال قحطی. هنا یعنی در سال قحطی. اون چه ثابت است؟ در اینجا در سال قحطی اون چه ثابت است اینه، از ثابت مبتدا الحکم خبرش، اون چه ثابت است حکم به این است که لا یقطع اذا کان مستر را، اگر مستر باشه ما قطع نمی کنیم مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ بتونه مالک رو راضی کنه چه نتونه مالک رو راضی کنه، گرچه فعلی که انجام داده حرامه ها، اگر میتونست راضی کنه و در این حال راضی نکرد و رفت دزدی کرد فعلش حرامه، اما قطعیت نداره، به خلاف سال غیر مجاعه که اگر میتونست مالک رو راضی بکنه و نکرد رفت دزدی کرد ولو مستر بود اما قطعیت رو داره. پس این تفاوت رو با هم دیگه توی عام مجاعه، بله دیگه تو هر دو صورت، یعنی چه بتونه راضی کنه چه نتونه، اگه مستر باشه قطعیت نداره.
عام مجاعه چطور فاهمیدیم که غیر مستر رو قطعیت کنیم؟
تو عام مجاعه؟
خود
دانیم که مثل احکام دیگه است دیگه، مثل سارقای دیگه است. این که بیان کردیشون دیگه، این عرض کنم گفت از لا دخل للمجاعه مع قناع السارق، بله یعنی این رو ایشون مقید روایات قرار میده، میگه اصلا روایات که میگه در عام مجاعه، چرا میگه عام مجاعه؟ میگه عام مجاعه چه خصوصیتی داره؟ خب اینا ببینید استفاده ای که این فقیه میکنه اینه، میگه آقا من استظهارم از این روایت وقتی میگه در عام مجاعه، این برای کسی داره میگه که عام مجاعه روش اثر میذاره، استظهارش اینه. حالا اگر یه کسی میگه نه، به قول شما اون شایعت رو پیش میکشه، میگه آقا نه عام مجاعه، عرض کنم این مال فقط مستر نیست، و اگر اون حرف رو زد این دلیل رو نپذیرفته طبیعتا اون اطلاق محکمه. بگید آقا
تفاوتی گذاشتن توی
چرا؟ چرا ایشون میگه اگر عرض کنم شک در اضطرارش بکنیم، شک ما سبب نمیشه قطعیت نکنیم. او در واقع باید اضطرارش رو بیاد ثابت کنه، یعنی نشانه ای بیاره برای ما. ما نمیتونیم ببینید شبهه که ما میگیم الحدود و تدرعو به شبهات، هر شبهه ای نیست. اگه هر شبهه ای باشه هر کسی رو آوردن حدش بزنن یه شبهه ای میندازه این وسط. اگه بنا باشه به صرف شبهه ای که هیچ قرینه ای نداره، هیچ دلیلی نداره، و واقعا یه شبهه ای باشه که هر کسی رو که بخوان حدش بزنن میتونه اون شبهه رو بندازه وسط و حد نخوره، این که طبیعتا مورد پذیرش نیست. نه دیگه، ایشون میگه آقا ولو قاضی شک کرده باشد که این مضطر بوده یا نبوده، در سال غیر خشک سالی قطعیت دارد. خود سارق باید ثابت کنه که مضطر بوده، یه دوتا شاهد بیاره که آقا چهار روز گرسنگی کشیده این، ولی هیچ حقه شاهد نداره، ما شک هم که بکنیم باز قطعیت رو داره. دوستان بزرگوار، نه ستاش هم ضعیفه، نه ستاش هم ضعیفه، روایت اولش به روایت سکونی ضعیفه، اون دوتا دیگر مرسله. عرض کنم خدمت شما، ببینید خیلی وقتا ما داریم مواردی که روایاتی که الان به دست ما رسیدن اینا ضعیف و سندن، سندش مشکل داره، اما تو کتب فقها وقتی بررسی میکنه میبینیم مشهور بهش عمل کردن. حالا مشهور عمل کردن، دلیل عمل مشهور ده ها شی میتونه باشه، میتونه وجود روایات دیگری باشه که اون روایات به دست ما نرسیده، میتونه کمک قواعد باشه، متوجه میشید؟ یعنی به قواعد دیگر در واقع عمل کردن، میتونه خود بررسی سندی اینها باشه، یعنی یه اختلافی در عرض کنم خدمت شما ضعف و ضعیف بودن و صحیح بودن روایات باشه، چون بین فقها ممکنه یه روایت رو یکی ضعیف بدونه یکی چی بدونه؟ صحیح بدونه، اختلاف اینجوری سبب شده یا ادله دیگری. ما الان کار به دلیلش نداریم، اونی که مهم است این است که آیا ما قاعده عمل مشهور جابر ضعف سند است این رو میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر مشهور عمل کردن به این روایات و عمل مشهور هم جابر ضعف سند میدانیم، مبنامون تو اصول این شد، طبیعتا اینجا هم میگیم چون مشهور عمل کردن جابر ضعف سند. وجهش ممکنه چیزای مختلف باشه، حالا یکی دوتا هم نیست. بله ظاهرا شهید ثانی هم که الان با همین عبارتش نشان این است که ایشون اجمالا این مسئله رو میپذیره. دوستان بزرگوار، بله حالا دیگه ایشون فرموده باشه یا نفرموده باشه، بررسی ما نشون میده که هر ستاش ضعیف السنده. عرض کنم خدمت شما، ببینید تو مسائل ما اصل بحث سرقت رو و اون 10 تا قید رو تمام کردیم، ایشون مجموعاً اگر اشتباه نکنم 12 تا مسئله در فصل سرقت مطرح میکنه و از بحث سرقت خارج میشه. مسئله اول دوستان خیلی مسئله روان و ساده و عرض کنم روشنیست، اینو عرض بکنم. ایشون میفرماد فرقی نمیکنه که سارق به چه کیفیتی متاع رو عرض کنم سرقت بکنه و از محل خارج بکنه. یه وقت از خودش میره وارد محل میشه، جنسو برمیداره میاره بیرون. یه وقت از یه تنابی میندازه، با تناب عرض کنم میکشه بیرون. یه وقت از اون مثلا چه مسروقه رو بار یک حیوان میکنه، با حیوان میاره بیرون. یه وقت هست به بچه میگه وارد خونم نمیشه، به بچه میگه برو اون تاقچه اون دستبند رو بردار بیار این شکلات رو بهت بدم. بچه هم میره اون دستبند رو برمیداره میاره میده این شکلات رو میگیره. ایشون میفهمد هر کدوم از این موارد باشه ساره قطعیت دارد، تفاوتی بین این موارد نیست. لذا اگر مجنون و صبی رو هم واسطه کنه که برن اون جنس رو بیارن، باز ما به مجنون و صبی کار نداریم. عامل اینه در واقع، اینجا مباشر ضعیفه، اون صبی و مجنون ضعیفه و این آقای عامر سبب اقوا محسوب میشه و قطعیت مال این آغاز. مطلب دوم، مسئله دوم، دوستان بزرگوار، اگر مهمانی که میاد تو خونه انسان، یا اجیر، یه کارگری رو شما آوردی راپله خونه رو، مثلا حیاط خونه رو بشوره، کارگری آوردی دیوار خراب شده درستش بکنه، اومده تو خونه شما دیگه، اومده عرض کنم خدمت شما یه کاری انجام بده، اجیر شماست. ایشون میفرماد اگر کسی مهمان باشه یا اجیر صاحب خونه باشه مثلا، و سرقت بکنه از خانه صاحب خانه، این دستش قطع میشه، در صورتی که درون خانه اون مال مسروق از حرز سرقت شده باشه. ببینید، یه وقت از حرز شما خود خونه است، خب خونه رو که خودت اجازه دادی وارد بشه، او حد که حرز نکرده، اونجا رو سابقا گفتیم حد که حرز نکرده، لذا قطعیت هم نداره. اما اگر وارد خونه کردی، اما طلاعاتو گذاشتی تو گاوصندوق، درش هم قفل کردی، نسبت به اون طلایی که شما تو گاوصندوق گذاشتی درش هم قفل کردی، که دیگه این آقا امین شما محسوب نمیشه. اگه امین بود که در گاوصندوق قفل نمی‌کردی که. اگر اون رو حد کرد، در گاوصندوق رو باز کرد و اونو برداشت، اینجا قطعیت دارد علل اشهر. اما به جهت این که ما یه روایاتی داریم، این روایات مطلقه، مثلا در روایت داره امام صادق علیه السلام فرمودن لا یقطع الاجیر و الضیف اذا سرقا، چرا؟ لانهما مؤتمنان. نه که روایات مطلق داریم، بعضیا گفتن نه، حتی اگر از حرز دزدی بکنه مهمان و اجیر، بازم قطعیت نداره. شهید میفرماد بابا روایت گفت لانهما، بگو مؤتمنان، چون اینا امین محسوب میشن. خب کسی که میاد از هرز میدوزده، هرز رو حتک میکنه و میدوزه، این که امین نیست که، چون اگه امین بود که من براش هرز نمیگذاشتم که، در گاوصندوق قفل نمیکردم که. پس قول به تفصیل حسنه، یعنی خوب اینه که ما بگیم اگه از هرز دزدیده قطعیت داره، اگه از هرز ندزدیده اینجا قطعیت عرض کنم نداره. بله، یه وقت هست مهمان، یه مهمان ناخوندهی دیگه جا همراه خودش میاره، بعضی ها آداب اجتماعی رو بلد نیستن، دعوت میکنن با بانون، سه تا بچه داره، سه تا بچهش هم میبره، با خانومش دعوت شده، اما بچه هاش هم برمیداره میبره. خب نمیتونی بچه ها تا جایی بذاره، خودتم نرو، دعوت نکردن نرو، اینا خلاف آداب اجتماعی است. حتی دوستان تو مهمانی ها متاسفانه با صد اصف نگاه کنید، من گاهی اصلا توی منبرها میرم سراغ این مسائل، میگم شما میرید مثلا یه مهمانی عمومی، میرید روزه شرکت میکنید خونه یه بابایی، حق دارید یه غذا بخورید، یه غذا هم بذارید تو پلاستیک بردارید ببرید؟ مجازه؟ مجاز نیست. چرا؟ یه وقت خودش یه سطر میده دست شما، یه غذا میده دست شما، میگه اینو ببر برای خانوم، اینو ببر برای بچت، اشکال نداره. اما وقتی طرف مثلا 500 تا مهمون دعوت کرده، 500 تا 550 تا هم غذا عرض کنم تهیه دیده، بعد آخرش میده 100 نفر بی غذا موندن، حتما این صابخونه راضی نیست، حتما راضی نیست که هر کسی بیاد یه دونه بخوره یه دونه ببره، بعد مهموناش بدون غذا بمونن. خب اینا چیزاییه که خلاف آداب غیر از آداب اجتماعی حرام کسی چی، اون جای خودش، اما خلاف آداب اجتماعی هم هست. یعنی متاسفانه گاهی آقا ما طلبا، نه این که خیلی، گاهی تو مردم هم نمیریم، یه وقتایی از آداب اجتماعی هم فاصله میگیریم. یعنی وقتایی یه چیزایی آدم میبینه از بعضی ها خجالت زده میشه که حالا این طرف عمامه رو سرش این کار رو انجام میده. حالا این متاسفانه توی غیر طلبا گاهی بیشتر هم هستم، من نمیخوام اینو بگم فقط، اما ما طلبا نباید این کار رو انجام بدیم. علی ای حال، اگر این مهمان یه مهمان ناخوانده دیگری رو بدون رضایت صاحب خونه برد تو این خونه، اونجا قطعیت داره. یعنی اگر اون مهمان ناخوانده که بدون رضایت صاحب خونه وارد خونه شده، او دزدی بکنه، حتی اگر از حرز دیگری نباشه، چون اون ورودش به خونه در واقع میشه چی؟ حد که حرز. اون ورودش به خونه حد که حرزه. او اگر دزدی بکنه ولو از حرز نباشه، عرض کنم قطعیت داره. یه دو تا نکته کوتاه هم مونده عرض میکنم، نگاه کنید. و هنا مسائل الاولا، لا فرق بین اخراج سارق المتاع، فرق نمیکنه که اخراج کرده باشه سارق متاع را به نفسهی، خودش بره برداره بیاره، او به سببهی یا نه با واسطه این کارو بکنه. مثل ان یشده به حبل، اون جنس رو با یه تنابی ببنده، ثم یجر بهی من خارج الحرز، بعد این تناب رو بکشه بیاره بیرون، این فرق نمیکنه. او یزعه علی دابتن، بگذاره روی اسبی ببنده ببره بیرون، فلهرز و یخرجها به خارج بکنه اون دابه رو با اون کالا، با اون عرض کنم مال مسروقه. او یعمر غیر ممیز من سبی او مجنون به اخراجه، امر بکنه غیر ممیز را از سبی یا مجنون به اخراج متاع، فان القتل يتوجه على الامر، آن قطع متوجه آمر می شود، متوجه کسی است که امر کرده، لا علی السبی و المجنون، سبی و مجنون بیچاره اینجا کاری نیستن، لضعف المباشر، مباشر کیه؟ همین سبی و مجنون، اون ضعیفه، ضعیفه یعنی او عقلش نمیرسه، فی جنب سبب، در کنار این آمری که بهش گفته این پفکو بگیر مثلا برو اون دستبند و بردو بیار، لانهما کل آله، به خاطر اینکه این سبی و مجنون مثل آلت، مثل همون تنابه، وقتی چیزی نمیفهمه این مثل همون تنابه، مثل اون حیوانه مثلا که سوارش کرده. این مسئله اول. مسئله ثانیه، یقطع الضیف و الاجیر، قطعیت میشود مهمان و اجیر، اذا سرقا، وقتی که ضیف و اجیر سرقت بکنن مال المضیف و المستاجر، مال صاحب خونه یا مستاجر رو، این مستاجر عرض کنم یعنی کسی که اجیر گرفته ها، یه لحظه من دقت کنید، وقتی شما خونه اجاره میدید، وقتی شما خونه اجاره میدید، صاحب خونه و اون در واقع کسی که خونه رو اجاره میکنه کدومشون اجیرن، کدومشون مستاجرن، کدومشون اجیرن؟ موجر و مستاجر، باریکلا، موجر و مستاجر، مستاجر کسی که خونه رو از شما گرفته، درست شد؟ اما وقتی کارگری رو میارید خونه چی؟ وقتی کارگری رو میارید خونه، اون کسی که میاد خونه شما کار میکنه میشه اجیر، صاحب خونه و کارفرما میشه مستاجر. این برعکس هم نیست، در واقع شما اجاره کردید یه فردی رو، همینجور که اون مستاجر میاد یه خونه ای رو اجاره میکنه، شما یه آدمی رو اجیرش کردید، دقت کردید؟ این مستاجر معناش اینه، مستاجر این اون کسی که اجیر گرفته، معل احراز من دونهی ای دون کل من هما علال اشهر، این من دونهی یعنی من اندهی، قطع می شود ضیف و اجیر در فردی که احراز وجود داشته، یعنی حرز وجود داشته، من انده یعنی در صورتی که صاحب خونه مالش در حرز بوده، معل احراز من دونه یعنی من اند کل من هما علال اشهر. و قیل لا یقطع مطلقا، بعضیا گفتن نه قطعیت ندارن ضیف و اجیر مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی اگر مال رو از حرز عرض کنم دزدیده باشن. میگیم دلیلش چیه؟ میگه استنادن الی اخبار ظاهره، استنادن الی اخبار، اینا استناد کردن به یک روایاتی، مثل این روایتی که براتون خوندم، لا یقطع الاجیر و الضیف اذا سرقا لأنهما مؤتمنان، وسائل جلد 28 صفحه 273. این ظاهرتن که صفت اخبار، در واقع جواب شهید ثانیست به چی؟ به این اخبار. میگه این اخباری که این آقایون مستند خودشون قرار دادن، ظاهرتن فی کون المال غیر محرزن عنهما، ما ظاهر در این است که مال حرز ندارد نسبت به این دوتا، نسبت به این دوتا هرز نداره، یعنی مثلا تو گاوصندوقی نیست که درش قفل باشه و این دوتا عرض کنم خدمت شما درشو باز کرده باشن، نه گذاشته رو تاخچه. خب اگر احراز نشده باشه، محرز نشده باشه، اینجا محرز نشده باشه، طبیعتا دیگه اونجا قطعیت نداره، چرا؟ چون امین قرار داده اینها رو نسبت به اون مال. ولذا شهید ثانی میفرماد فتفسیر حسن، فتفسیر حسن یعنی چی؟ یعنی بگیم اگر از هرز دزدیده قطعیت داره، اگر از هرز نیست قطعیت عرض کنم نداره. نعم لو اضاف الضیف ضیفا، اگر مهمان خودش یه مهمانی رو اضافه کنه به غیر اذن صاحب المنزل، بدون اجازه صاحب منزل برداره بیاره تو خونه، اون نفری که بدون اجازه اومده خود ورودش در خونه میشه حد که حرز، فسرق الثانی اینجا قطعه، چرا؟ لعنه به منزلت ال خارج، چون اون به منزله کسی که از بیرون بدون اجازه وارد خونه شده و عرض کنم دزدی کرده. و کذا یقطع از زوجان. دو تا نکته دوستان آخر کاری من از خارج عرض نکردم، یه لحظه حواست به من باشه. یک بحث سر این است که زن و شوهر اگه از همدیگه دزدی کنن چی؟ ایشون میفهمد اینجا هم همین جوره. اگه زن و شوهر مالشون رو نسبت به همدیگه در حرز قرار دادن، مرده به زنه اعتماد نداره، پولاشو گذاشته تو گاوصندوق، درش هم قفل کرده، کلیدش هم گذاشته یه جایی که خانومش نفهمه. اگه از حرز دزدید قطعیت داره و الا نداره. این یک مطلب. مطلب دوم، اگر دوستان سارق دقت کنید ادعا بکنه که مالک این مال رو به من هبه کرده، سارق ادعا بکنه که این مال رو مالک به من هبه کرده یا اذن داده که این مال رو من بردارم، یا اینکه ادعا بکنه من خودم مالک این مال هستم، ایشون میفرماد تو این مورد دقت کنید مالک قسم میخوره و مال رو ما بر میگردونیم به مالک. این مال مال شماست، من ادعا میکنم چی؟ میگم آقا این مال این آقا به من هبه کرده، خودش اصلا اجازه داد من بردارم. اگر اینجوریه مالک قسم میخوره که هبه نکرده، قسم میخوره که اجازه نداده، مالو بهش میدیم، مالو بر میگردونیم به مالک. اما ایشون میفرماید اینجا قطعیت بگو نداره. به خاطر چی؟ به خاطر شبهه الحدود و تدرع به شبهات. ایشون میفرماید این شبهه، شبهه ملکیت، شبهه هبه، شبهه عرض کنم خدمت شما اذن، باعث میشود که ما این رو قطعیتش نکنیم. نگاه کنید و کذا یقطع الزوجان، و همچنین قطع می شود دست زوج و زوجه، ای کل من هما به سرقت مال الاخر، اگر هر کدوم مال دیگری رو سرقت بکنه قطعیت داره، البته مع الاحراز عنه، به شرطی که مالش در حرز باشه نسبت به اون دیگری. و الا فلا، حالا اگه زن و شوهر بودن و به هم اعتماد داشتن و عرض کنم خانومه مثلا فرض کن دستبند گذاشته رو تاقچه شوهرشه دیگه، اما اون که نمیان این کار انجام بده، اما شوهرش معتاد بود دزدید، اگه تو حرز نبود اینجا عرض کنم خدمت شما سرقتی که قطعیت به دنبال داشته باشه محسوب نمیشه. مطلب دوم، ولو ادعا سارق الهبه، اگر سارق ادعای هبه کنه یا ادعای اذن بکنه، اول اذن لهو یعنی اذن به سارق، من المالک فلعقص، اول ملک یا ادعای ملکیت بکنه، اینجا حلف المالک، مالک قسم میخوره ولا قتل. آقایون مالک قسم میخوره یعنی چی؟ مالک قسم میخوره یعنی اگه قسم خورد ما مالو بهش بگو بر میگردونیم، اما در این حال این رو هم قطعیت نمی کنیم. چرا؟ لتحقق شبهه بذالک، به خاطر اینکه با همین ادعای سارق شبهه حاصل میشه علی الحاکم، و ان انتفت عن السارق فی نفس الامر، ولو شبهه از سارق فی الواقع منتفی باشه، یعنی خود سارق بین خودش و خدای خودش میدونه هبه‌ای در کار نبوده، ولو اون میدونه، اما خب ما که خبر نداریم که بالاخره برای حاکم شبهه ایجاد شد. شبهه این که احتمال داره واقعا راست بگه دیگه، هبه شده باشه، الان مالک پشیمون شده، هبه کرده بعد پشیمون شده، اذن داده بعد پشیمون شده. یه سوالی دوستمون کردن که خب حالا الان طبیعتاً ایشون از من سوال میکنه خب فرق اون مورد قبلی با اینجا چیه؟ چطور اینجا شبهه رو میگید چی؟ بگید قطعیت نداره، اما تو بحث اضطرار میگفتیم اگر طرف بگه آقا من مضطر هستم و ما شک بکنیم در غیر سال قحطی و خشکسالی، این ملحق به غیر مضطر است و قطعیت داره. ببینید شاید دوستان تفاوتی که ایشون گذاشته بین این دوتا اینه که فرض اضطرار به راحتی قابل اثباته، یعنی اگر کسی مضطر باشه، مضطر که میگیم نه یعنی که حالا مثلا میخواد یه مقدار چاقتر بشه، مثلا غذا میخواد، این باید مدتی گرسنگی کشیده باشه، بالاخره همسایه ها، بالاخره بستگانش یه جوری هست اضطرار برای اکل مال که معمولا نشانه داره، میفهمن طبیعتا طرف باید دوتا شاهد داشته باشه، و وقتی شاهدم نمیتونه بیاره ما شک میکنیم، ایشون میفهمد اینو نمیتونیم ازش بپذیریم. اما در بحث مثل هبه و اذن و امثال اینها، این به راحتی قابل اثبات نیست. واقعا شبهه ایست که احتمال داره این هبه صورت گرفته باشه، چون هبه وقتی طلب میکنه که دو نفر شاهد نمیاره بگه آقا این دو تا شاهد رو شاهد باشن که من هبه کردم. لذا اونجا معمولا چون قابل اثباته، اگه طرف نتونه اثبات بکنه، این شبهه ای نیست که بخواد حدود رو عرض کنم از بین ببره. اما اینجا قابل اثبات نیست، شبهه واقعا شکل میگیره و عرض کنم ما قطعیت رو منتفی در واقع میکنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.